بسم الله الرحمن الرحیم.
جمله اول دعای امام سجاد علیه السلام رو جلسه قبل روش صحبت کردیم. جمله دومشون، البته این جمله که میگم دو سه خطه، چند تا جمله پیوسته با همه، موضوع بحث امشبمون ادامه همون دعای اوله، منتها اون دو سه خط اولش رو جلسه گذشته پیرامون حمد تسبیح الهی بود یه مقدار صحبت هایی کردیم. بحث امشب پیرامون این دو خطیش که الان میخونم. در همون دعای اول امام چهارم علیه السلام میفرمان ابتدع به قدرت هل خلق ابتداعا. خداوند ایجاد کرد با قدرتی که داشت مخلوقات رو، یک نوع ایجاد کردنی، ایجادی که با کلمه ابتدع با عین گفته میشه و تو فارسی هم میگیم بدیع. ابتدع یک نوع جدید آوردنی رو میگن که بدون سابقه و نمونه برداری نداشته. اینو میگن وقتی خدای متعال جهان را خلق کرد اینطوری آفرید، هیچ سابقه ای نداشت، جهان نمونه قبلی نداشت. و اخترعهم على مشیته اختراعا. خداوند خلق کرد، اختراع کرد، که باز اختراع هم همون نوآوری رو میگن، یه چیزی که سابقه وجود نداشته و ابتداعا ایجادش میکنه، اینو میگن اختراع. فرمود جهان رو خداوند اختراع کرد. اخترعهم اختراعا، منتها میفرماد علی مشیته، همونطور که میخواست خلق بکنه اختراع بکنه طبق اراده خودش این کار رو کرد، یعنی جوری جان آفرید که میخواست، نه همینطور بدون اراده همطور خلق بکنه تا ببینه چیزی از آب در میاد. پروردگار اراده داشت، تصمیم گرفته بود که روی یک کیفیت خاصی جهان رو خلق بکنه و این کارو کرد. ثم سلک بهم طریق ارادته. بعد از که خلق کرد مردم رو تو مسیر اراده خودش قرارشون داد، تو مسیر خواست خودش، اونچه که میخواست مخلوقات رو طبق او قرار داد. مثلا فرض بفرماد یک موجودی رو میخواست اراده بش نده، یه موجودی رو میخواست اراده بده، طبق خواست خودش خلق. به یه موجودی مثل انسان عقل داد، به یه موجودی عقل نداد. به یه موجودی فقط نفس داد مثل حیوانات، به یه موجودی مثل ملائکه فقط عقل داد، به انسان که رسید نفس و عقل رو با هم داد. فرماد خلقت موجودات رو هماهنگ با خواست خودش قرار داد. سلک بهم طریق ارادته، تو همون مسیری اونها رو انداخت که اراده کرده بود. و بعثهم فی سبیل محبته، مخلوقاتو روی محبت خودش برانگیخت، کاری کرده که مخلوقات معشوق آخرشان خداست. این که میگم آخر منظورم از نظر رتبه نیست، که بگم رتبش پستره، نه، آخر میخوام بگم بعد از که عشقش به خیلی جاها فرود میاد، خب تجربه میکنه، خب میدهد این معشوقایی که مدتها فریفته اونها بود آخرش کمال کامل رو نداشتن، اشتباه کرده بود، فکر میکرد که این انسان کاملیه. خب که دور میزنه یه مرتبه معشوق حقیقیش خداست و این تو خلقت انسان گذاشته شده. حالا این حرف خیلی داره که روش انشاءالله چند جمله صحبت میکنم. لا یملکون تأخیرا بما قدمهم الیه. بعض از اون جملات قبلی تفسیرش رو همین جملات سال تو جمله قبلی گفتیم مردم رو رو طبق اراده خودش خلق کرد، حالا ما گفتیم طبق اراده مثلا به اینکه عقل داد، نفس داد، چی، اما بعضش هم اینه که ازت دنبالش میفرمان که مردم رو مالش قرار نداده که چیز رو که خدا میخواد مؤخر باشه مردم بخوان مقدمش بیندازه، همچین اراده ای رو به مردم نداده. لا یملکون تأخیرن، مردم مالک تأخیر نیستن که یه چه عقب بیندازن، به ما از میخوام اما قدمهم الیه، نسبت به اون چیزی که خدا مقدمش انداخته. حالا یه چی مقدم انداخته، اینا بخوان مؤخرش بیندازن، مردم رو مالک این تأخیر قرار نداده که در اختیارشون باشه به راحتی بتونن این کارو اعمال بکنن. ولا یستطیعون تقدمن، مردم توانایی جلو انداختن هم ندارن، الا ما اخرهم عن، نسبت به چیزی که خدا تأخیر انداخته از مردم و گفته عقبتر باشه. حالا نمونه های زیادی داره، من یه نمونه شو مثال میزنم. مثلا خدای متعال علت رو مقدم بر معلول قرار داده و کل نظم جهان رو همین قرار داده که در اول باید آتش باشه بعد حرارت تو فضا تولید میشه، یه علت معلوله. علت همیشه مقدمه، تقدمش هم تقدم رتبی است نه زمانی. نمیخوام بگیم زمان علت مقدمه، نه خیر، تو زمانش مقارن با معلوله، یعنی همون لحظه‌ای که علت کاملا موجود باشه، خب مثلا آتش اگه باشه خب حرارت چه همون لحظه باشه، نه اینکه حرارت مثلا یه دقیقه بعد باشه همراهشه. اما تقدم علت تقدم رتبی است، به این معنا که علت وابسته به معلول نیست، هستیش مستقله، اما معلول از علت ناشی میشه، معلول دیگه، هستیش از علت. این تفاوت عمده وجود داره. خب این چند جمله ای که پیرامونش میخوام یه مقدار صحبت بکنیم. اون جمله اول، حضرت فرمودن خداوند خلق رو ابتداع کرد، ابتداع آخرش عینه، یعنی بدیع، نوآوری، بدون سابقه، بدون اینکه یه نمونه یه ماکتی باشه بعد بخواد بزرگش رو ایجاد بکنه، نه، ابتدع به قدرتهی الخلق ابتداعا. چقدر زیباست این جملات. این جمله دو تا معنا درش با هم مندک تو همه، یکی همین ترجمه ظاهریشه که میگیم خداوند کیفیت خلقتش بدیع بود. حالا یادم اومد آیه 100 سوره انعام یادم بد، بدیع السماوات والارض، این آیه شریف قرآنه. مثلا میگه خداوند بدیع السماوات والارض، مثلا آسمان ها و زمین رو جدید خلق کرده. نکته دومی که تو همین جمله خابیده، منشأ بدیع رو هم بیان کرده و اونه که منشأش قدرت الهی است. فرمود ابتدع به قدرتهی، یعنی به واسطه قدرتی که داشت، چون اگه عاجز بود که نمیتونست جهان رو خلق کنه. این قدرت الهی پشوانه خلقت است. چنانچه من و شما این قدرت رو نداریم، پس نمیتونیم هم یه چیز رو نو خلق بکنیم. اما خداوند خلق کرد. ابتدع به قدرته. این جمله اول. جمله دوم فرمود اخترعهم علی مشیتهی اختراعا. باز این جمله هم دو تا معنا ضمیمه همه. از یه طرف می‌فرماد که وقتی میخواست جهان رو، مخلوقات رو خلق کنه، اختراع کرد، که باز اختراع یعنی ایجاد بدون سابقه، ولی که سابقه داشت که دیگه این اختراع نمیگن. اما تو ضمن این که دارد اختراع رو میگه، یه چیز دیگه هم داره تفهیم ما میکنه و اینه که اختراع بر طبق مشیت خدا بود. مثل یه مخترعی که تصمیم میگیرد که این دستگاه فلان عمل ازش صادر بشه، یه اراده میکنه، بعد دستگاه رو طبق اراده خودش درست میکنه. گاهی وقتا هم نمیتونه، گاهی وقتا میخواد یه دستگاهی رو که یه کاری ازش بر بیاد، اما هرچی تجربه میکنه، امتحان میکنه، میبینه نمیشه، آخرش عاجز میشه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید تهرانی مقدم رو که حقیقتا شخصیت بزرگی بود. ایشون تو اختراعات خاصی که برای سپاه داشت، یکی از اختراعاتش اینطوری به وجود اومد که یه فرمولی رو باید بهش دسترسی پیدا میکرد برای یکی از تجهیزات مهم نظامی. هرچی بررسی کرد و اعداد مختلف ریاضی رو خلاصه بروش کار کرد، نرسید به نتیجه که چیکار باید بکنه تا این دستگاه رو اختراع بکنه. و تو زندگیش نوشتن که این شهید عزیز حرکت کرد، رفت مشهد، خدمت امام رضا علیه السلام رسید، متوسل به امام شد. تو حرم گفت آقا من برای نظام میخوام این چیزو درست بکنم، این اعتلاء شیعه هستی، اعتلاء نظام مقدس جمهوری اسلامیه. دیگه حرفاشو با حضرت زده بود. تو حرم یه فرمول یه مرتبه به ذهنش الهام میشه که همون لحظه ایشون قلم خودکار برمیدارد، احتیاطاً مینویسه. میگه حالا بعد بررسی میکنیم ببینیم چیه. از حرم میاد بیرون و بررسی میکنه، دقیقاً خودش. و اینه. حالا گاهی یک مخترع یه چیزی رو میخواد طبق اراده خودش اختراع بکنه، اما نمیشه. گاهی هم میشه. خدای متعال تمام جهان رو با تمام پیچیدگی که داره، که یک صدومش هم ما هنوز، ما که میگم یعنی مجموعه دنیا، و هنوز یه صدوم پیچیدگی دنیا رو نتونستیم پیدا بکنیم. خیلی نکات دیگه تو دنیا هست که هرچی میره جلو بشر تازه یه گوشه هاشو میفهم. خدای متعال از اول خلقت کل جهان رو روی خواسته خودش آفرید و طبق اراده‌ای که داشت. این هم یک نکته. در فرمایش امام سجاد علیه السلام، من فقط یه جمله از خطبه فدکیه حضرت فاطمه سلام الله علیها رو بگم. اللهم صل علی محمد. عجیب این خطبه و عبارتهای اون خطبه تقریبا شبیه به همین جملات امام سجاد علیه السلام. دیگه اینا همشون نور واحدن دیگه. بذار این جملاتو که در صحیفه سجادیه نگاه میکردم، ذهنم بلافاصله منتقل شد به جملات خطبه حضرت فاطمه سلام الله علیها. ببینید مادرشون چی گفته. ابتدع الاشیاء، دور ابتدع با عینه، خداوند بدیع و نو خلق کرد اشیاء را. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، نه از یه ماده ای که قبل از این جهان باشه. که مثال میزنم، مثلا یه کپ خاک یه جایی باشه، بعد خداوند بیاد اینا رو تونتون گردش بکنه، بگه این زمین باشه، این خورشید باشه، این چی باشه. ماده نداشت، خمیره نداشت که. یه نونوا رو دیدید وقتی میخواد چونه های نانو درست کنه، قبلش خمیر داره، آرد داره، خودش که خمیر رو خلق نمیکنه که، آرده هست، اینا رو آماده میکنه، بعد میاد چونه چونه گردش میکنه و میذاره و بعدم آمادش میکنه برای پختن نان. جهان که خدا میخواست خلق بکنه از ماده خلق نکرد، یه ماده قبل. یعنی منشأ هستی این جهان نداره، که منشأ هستیش یه ماده باشه، اون نیست. منشأ هستیش اراده خود الهیست. هیچی نبود، یه قطره آبم نبود، یه ذره خاک نبود، هیچی نبود. یه وقتی گفت به زمین بشو و شد. کن یعنی بشو، تا گفت بشو فیکون، بلافاصله شد. اینطوریه. حضرت میفرمان لا من شیء کان قبلها، پس ماده قبلش نبود. بعد میفرمان و انشأها، انشا کرد یعنی ایجاد کرد جهان رو، بلا احتضاء امثلت امتثلها، بدون اینکه بخواد تبعیت از یک مثالهایی بکنه، اقتدا کنه، پیروی بکنه. مثلا این ماکت که میگیم، ماکت مهندس میذاره جلو بنا و کارگرا، میگه طبق این ماکت میخوام ساختمان رو بسازی. اونا نگاه به یک مثال میکنن، طبق مثال میان میسازید. حالا گاهی این مثال ها به همین شکل محسوس، حالا دیگه گاهی وقتا حالا رو کاغذ میارن به هر شکل. خدای متعال وقتی میخواد جهان خلق کنه، هیچ مثال قبلی نبود که بخواد ازش تبعیت بکنه. جهان خلق کرد، ایجادش کرد. اینا جملات مادرشونه. امام سجاد علیه السلام هم این نکته ها رو بیان کرد. و اما مطلب بعدی که هست، این نکته هست که فرموس و مسلک بهم طریق ارادته. خداوند خلق رو تو مسیر اراده خودش قرارشون داد. تا میگیم تو مسیر اراده، راجع به غیر انسان زیاد حرف نیست. مثلا فرض کنید زمین رو طبق اراده خود خدا خلقش کرد، یعنی میخواست مثلا چند نوع حرکت زمین داشته باشه، خب بهش داد. میخواست حجم زمین مثلا چقدر باشه، خب بهش داد. میخواست کوه داشته باشه، دره داشته باشه، بهش داد. میخواست یه جوی داشته باشه، هوایی که بتونه مردم تنفس بکنن. هر چی که خدا میخواست به زمین داد، یعنی زمین رو طبق اراده خودش خلق. اینجا زیاد صحبت نیست، اما به خلقت انسانی که میرسه بعضی بدشون میاد که بگیم خدا انسان رو طبق اراده خود خدا خلق. انسان یه حالتی دارد جبر بدش میاد، زور. و حتی حیوانات هم بدشون میاد، اما تا حیوانات یه درجه پنه. انسان چون عقل داره بده که بی جهت از یه چیزی بدش بیاد، این خود این یه نقص برای انسانه. اما این طوریه دیگه، انسان ها دیدی رو لجبازی گاهی میگن تا بهشون میگن کارو بکن، میگه چون تو گفتی میخوام عکسشو بکن. اصلا فکرم نمیکنه که حالا این گفت آیا مصلحتش همینه یا نه. پدر مثلا فرزندشو نصیحت میکنه، این بچه وقتی عقلش کمه دقیقا ضدش انجام بیده، اصلا فکرش هم نمیکنه که این پدر برای چی داره میگه. بعدم چوبشو خودش میخوره. خدا رحمت کنه مرمای لطیفی رو، ایشون یکی از توصیهایی که داشتن به فرزند خودشون آزادشون گفتن هیچ کس رو مهربانتر از پدر به خودت نخواهی یافت. اینا رو بهت نصیحت میخواد بکنم، گوش بکن، عمل بکن، بعد میفهمی. اینه دیگه، پدر مادر دلسوز بچه شد، اما بچه نمیفهمه. بعضی بچه هم البته هستن درکشون بالا، چرا خوب میفهمه، اما غالبا متوجه نیستن تا وقتی خودشون بچه دار میشن. وقت میبیند که این پدر چه نکات دقیقی رو، هر چی دیگه تمام هستیش بوده اینا رو منتقل کرده به بچهش دیگه، چیزی رو پیش خودش نگه نداشته. اینه که نامه 31 نهج البلاغه اینقدر ارزشمنده، به خاطر همینه امیرالمومنین علیه السلام به آزاده‌هاشون وصیتشون کرده. دیگه هر چه نیاز بوده برای کمال یک انسان تو این نامه 31 آمده. حالا تو اینجا تو این عبارت امام سجاد علیه السلام که میگه اختراع کرد جهان رو رو مشیت خودش، تا میرسد به خلقت انسان این سوال مطرحه که گاهی انسان ها زیر بار نمیخوان برن، میگه من نمیخوام. باز خلقت انسان که میگیم، خلقت انسان هم دو بخشه. یه بخشش مربوط به تکوینه، تکوین یعنی هستیش، خدای متعال اراده کرد قلب انسان چکا بکنه، معده چه بکنه، کلیه چه بکنه، کبد چه بکنه. این باز اینا کسی زیاد ایراد نمیگیره که خدای من نمیخواستم به من قلب بدی، نمیدونم معده نمیخواستم بدی، نه اینا معمولا کسی اینجا را ایراد نمیگیره. اینا میگن تکوین. قالب ایرادهی که ما شنیدیم یا همش، حالا هرچی فکر بکنم تو تکوینی اصلا سوال یادم نمیاد کسی اصلا از ما سوال کرده باشه. معمولا سوالی که میکنن سوالی تشریعیه که چرا خدا خلقمون کرد از ما عبادت خواسته، دین رو چرا برمون گذاشت. یعنی به اینجا که میرسه انسان میخواد خودشو آزاد ببینه. چرا انبیا رو فرستاده؟ حالا به این صراحت هم بعضی نمیگن، اما تا حرفش همینه دیگه. تا میبیند انبیا اومدند و میگن این کار حرامو نکن، برا شفته میشه. میگه من اصلا نمیخواستم به دنیا بیام، کیا باید ببینم، چرا من خلق میکنم. از اینه خیلی داری. من اصلا نمیخواستم به دنیا، ریشه رو میزنه دار، نمیخواستم به دنیا بیام، منظورش همینه که چرا بعد وادارم میکنه که این کار واجب رو انجام بدم، این کار حرام رو ترک بکنم، این کار سخته برای من. اما خلقت بدنشو نمیگه دار، معمولا بیشتر اراده تو اینه. یه نکته ای رو عرض بکنم، عزیزانی که منطق خوندید میدونید بعضی از کلمات کلماتیست که تقابلش ملکه و عدم ملکه هست. حالا تفسیر سادش هم اینه که ارشاد اگه یه چیزی به روال طبیعی بخواد ترجمه بشه، تعریف بشه، امکان نداره مگر اینکه اون کلمه مقابلش هم با هم بررسی بکنیم. ولذا تو تقابل ملکه و عدن ملکه ارتفاع قابلیت داره، یعنی ممکنه نه ملکه باشه نه عدن ملکه، هیچ کدوم نباشه، یه چیز سومی باشه که هیچ کدوم نباشه. ما داریم، در حالی که تو نقیزن اینطور نیست. نقیز یعنی بود و نبود، مثلا این لیوان بود و نبودش میگن نقیزن، هر چیزی بین بود و نبود نقیزن. نقیزن نمیشه ارتفاع پیدا کنه، یعنی بگید بودش نیست نبودش هم نیست، یه شق سومه، شق سوم دیگه نده، یا بوده یا نبوده. تمام اشیا اینطوریه، بود و نبودش یکی از این دوتا هست و جهت سوم نداره. چنانچه قابل جمع هم نیست، یعنی نمیتونی بگید هم بوده هم نبوده، ده این هم نیست. تو نقیزن اینطوریه، اما تو ملک وعده ملکه اینه که اگه خواستید تعریف بکنه یه چیزی ها باید مقابلش رو تعریف بکنید. همون تو عرف الاشیا بزداده هایی که میگن، حالا تو مثالش هم حرف خیلی هست، بعضی ایراد میگیرن، من زیاد نمیخوام وارد بحثای اختلافیش بشم. اما مثلا علت و معلول، شما علت رو بخواید تعریف بکنید میتونید بدون معلول تعریف بکنید؟ مثلا تو معنای علت خوابیده که باید شما معلول خوب بشناسید تا بتونید علت رو در وابستگی به او بتونید تعریف بکنید. معلول هم داره، معلول هم وابسته به علت. با اینا ترجمش وابسته به همه. گاهی اینطوریه، خالق و مخلوق رو نمیتونید جدای از هم تعریف بکنید. ما تو بحث فعلیمون میگیم که اون وقت که انسان نبود آیا جبر خدا حاکم بود؟ جبر مقابلش اختیاره دیگه. وقتی مقابل جبر اختیاره، عرض ما اینه که قبل از خلقت انسان نه جبر و نه اختیار. وقت که انسان نبود نمیتونیم بگیم جبرن خدا انسانو خلق کرد بر طبق مشیت خودش، بر طبق خواستش. لفظ جبر اونجا نمیاد، اگرم بیاد یه معنی دیگه داره، چون جبری که ما میگیم یعنی به زور اینه که مثلا شما اینجا نشستیم من هلتون میدم به سمت جلو، نمیخواید دم جلو بری، جبرن هلتون میدم، اینو میگن جبر. یا میخواید بری صف یقتون رو میگیرم میشوتونم تون بزنی، میشه جبر. مقابلش هم میشه اختیار و اونه که خب با انتخاب خودتون راه میرید مینشین، اینو میگن جبر و اختیار. یعنی هر جا خواستید جبر رو معنا کنید باید اختیاری باشد تا بتونی بگی جبر. جبر مقابلش اختیاره، اختیار هم مقابلش جبر. وقتی گفتید آقا اختیارن یه عمل انجام داد، یعنی امکان جبرم هست. سوال من اینه، قبل از که جهان آفریده بشه، انسان هنوز آفریده نشده بود، آیا امکان اختیار بود؟ یعنی خدای متعال بیاد از شما سوال بکنه، بگید من میخوام خلقتون بکنم، ما مشورت میکنم، آیا اجازه میدی اجازه نمیدی؟ امکان اختیار بود یا نبود که شما انتخاب بکنید خلقت خودتونو؟ خب نبود دیگه. و وقتی اختیار نیست پس جبرم نیست. پس نگید خدا جبرن ما را خلقمون کرده، اون جبری که داریم میگیم یه معنی دیگه داره. اینجا بگید باید بگیم نه جبر و نه اختیاره، به این معنی که اصلا امکان نداشت که خدا با انسان مشورت کنه، چیزی نبود آخه. مثالی که میتونم بزنم اینه که پدری مادری تصمیم اولاددار، تصمیم میگیرن اولاددار بشن، حالا بگیم جبرن این بچه رو به وجود آورده، یعنی بدون اختیار بچه. این لفظ بدون اختیار اینجا استعمال نباید بشه. چرا؟ چون مقابلش اختیار معنی نداره. حالا اگه میخواستم پدر و مادر از بچهشون اجازه بگیرن که ما میخوام تو رو هستی بهت بدیم، البته به اذن پروردگار، حالا بچه چیکار میکنه؟ از کسی نیست که چیکار بکنه. پس اختیار معنی نداره، قبل از خلقت بچه، وقتی اختیار نیست مقابلش جبرم نیست. اینه، اینو دارم عرض کنم برای اینکه هی نیم لفظ جبر رو بگیم، چون جبر یه حالت نفرت داره. تا میگیم خدا جبران جهان خلق کرد، حالا نسبت به زمین ایناش گفتم زیاد ایراد نمیگیریم، به خلقت انسان هم که میرسه تکوین انسان باز ایراد نمیگیریم که چرا مثلا قلب ما رو اینطوری خلق کرد، چشم ما رو اینطوری. اما همچی که به بحث دین و انجام تکلیف و اینا میرسه، دادمون میره بالا. ما میگم چرا خدا خلقمون کرد؟ ما اصلا نمیخواستیم به دنیا بیاد. خب نمیخواستی به دنیا بیاد، خدا چیکار بکنه؟ وقتی نبودی میخواستی چیکار بکنه؟ حالا اگه اجازه بدید یه چیز به عکسش بگم، به ضرر خودمون حرف بزنیم. و اون چیه؟ و اونه که ما داریم حرف زور به خدا میزنیم. ما کار نشد رو داریم تحمیل به خدا میکنیم. میگم اون وقت چرا خدا از ما اجازه نگرفتی؟ ما نمیخواستیم به دنیا بیاییم. نمیخواستی تو کی هستی که میخواستی بیاییم؟ من کی هم از آقا من نبودم دیگه. این حرف زور به خداست. خب این بیانه رو عرض کردم چون بحث عالم جبروت که گفته میشه گاهی این بحثا تو ذهنها تداعی میشه. بحث جبریت خدا و اینکه اراده او حاکم بر جهانه، این فرق میکنه با اون جبری که مقابل اختیاره. این عبارتش فرق میکنه. حالا چی بگیم؟ میگیم بعد از اینکه خدا ما رو خلقمون کرد، اومدیم تو دنیا و یه عقلی هم حالا بهمون داده. اگه عقل نداده بود که بازم مثل دیوانه ها اصلا نمیفهمیدیم که، اما حالا یه عقل کوچیکی بهمون داده، حالا یه کمی میفهمیم. حالا که عقل بهمون داده، این جمعی که حالا دور هم هستیم میشینیم فکرشو میکنیم که آیا خدا خوب کاری کرده یا نه، آیا خدا حکیم هست یا نیست. میگیم بله، به چقدر خدا خوب کاری کرده. یعنی الان که اومدیم اینجا، بود این جهان با این ویژگی ها که دارد رو مقایسه میکنیم با نبودش و خودمون یه مقایسه میکنیم و بعدم یه حکم صادر میکنیم و میگم خدایا تو حکیمی، اگه جهان رو خلق نکرده بودی، البته اون وقت که خلق نکرده ما هم نبودیم که حکمی بخوایم صادر بکنیم، اما حالا که خلق کرده است داریم میگیم، میگیم خدایا با این قدرتی که داری، با این علمی که داری، با این حکمتی که داری، اگه این جهان با این ویژگی خلق نکرده بودی واقعا حکیم نبودی، واقعا نقص داشتی. و الان خیلی خوب کاری کرد، چقدر زیبا جهان خلق کرده، این همه لطف در حق ماها کرده و مهمترینش این کمالاتی که یادمون داده که انسان پایین کوه ایستادی یا باید بری نوک قله، همه امکانات هم بهت دادن، حرکت کن برو. اینه. بعد یه حجت الهی هم بالا سرتون گذاشته، تابلوی انسان کامل. دیگه بهتر از این چی میشه؟ هم گید ای انسان، همه تون باید مثل اون انسان کامل بشی. امام زمانتو بیبی؟ برو به او برس. تا نرسیدی به او توقف نکن. اصلا آیه 119 توبه میگه همیشه با او باش. این دیگه خیلی جالبه. همیشه با امامت باش. موضوع یه لحظه هم جدا نشه. آیه 200 آل عمران نمیگه همیشه با آقا باش. میگه رابطه. اون میگه که ارتباط با امامت داشته باش. با ارتباط گاهی از دورم یه تناب میدن دستی کسی ارتباط برقراره، از این شهر به اون شهر یه تلفن میزنه ارتباط دیگه. اما 119 توبه نمیگه ارتباط، میگه هستی باید کنار امام باشه. و هستی که میگه جسمو نمیگه، ویژگی های جسمتونو میگه، اخلاقتونو میگه، ایمانتونو میگه، میگه باید کنار امام باشه. کون و معز صادقه. دیگه بهتر از این چی؟ اگه بشینید هر چی هم فکر بکنید بهتر از این به ذهنتون نمیرسه. عالی ترین چیزا رو گذاشته. اما انسان پست، ولی یرید الانسان لیفجر امامه، آدم پستا همش فکرش تو گناهه. یه رفیق پستم پیدا کنه، نمیدونم یه فیلم پستی هم ببینه، دیگه بدتر. شیطان هم تا مدت ها هی فکرشو تحریک میکنه، هی میگه تو این لجنزار باش. حالا این کرمه رو از تو لجنم که در میارن دوره لیز میخوره میره تو همون لجن. انسان پستم گاه اینطوریه، هرچه میکشونندش توی جلسه ای توی جایی دوباره لیز میخوره میره تو همون گناه. وقت اینا هستن که ایراد میگیرن که خدا چرا ما رو خلق ما کردی. وقتی میدهد آزاد نیستا، نفس لوامش هم هی سرزنشش میکنه، میگه چرا گناه میکنی. وقت کم کم جرأت پیدا میکنه، میگه خدا من نمیخواستم بیام. من نمیخواستی بیان چی؟ مگه خدا میتونه نظم جهانا که شما نمیخواید به خاطر تو به هم بزنه نظم چیه؟ چقدر انسان باید خودخواه و متکبر باشه؟ نظم جهان وقتی علت ایجاد یه انسان خلق ایجاد شد مخلوق میشه دیگه، به وجود میاد. حالا من چند نمونه از مصلحت های الهی که حاکم بر مصلحت ماست و الان حاکم بر جهان است، چند نمونه شو خدمتتون میگم. البته خیلی زیاده، چند نمونه شو. یکی از مصلحت هایی که هست اینه که به انسان امتیاز داشتن عقل و نفس رو با هم داده. به ملائکه فقط عقل تنها، به حیوانات فقط نفس تنها. اما انسان واقعا موجود خیلی زیبایی است که هم عقل داره و هم نفس داره. یه مصلحت. مصلحت دیگه اینه که به انسان اراده داده. البته اراده انسان مطلق نیست، توی محدوده ای. مثلا به انسان اراده نداده که اگه خواست یه گنجیش خلق بکنه بتونه بیافرینه. اصلا خلقو از اراده انسان کشته بیرون، اینو گفته به شما مربوط نیست. اما یه چیزی جزئی، مثلا اراده میکنم راه برم، خب راه میرم. اراده میکنم بنشینم حرف بزنم، یه محدوده ای رو. اما اراده کنم پرواز بکنم برم تو آسمان، اینو نه بهشم ندرسیم. اراده بکنم یه کاری خاصی رو بخوام، مثلا کاری که با ریاضت بعضیا یه مقدار ارادهشون رو تقویت میکنن، یه مقدار میبرن جلوتر ارادهشون. مثلا از درون افراد بخواد خبر بده یا از آیندهش خبر بده. اینم خدا تو اراده انسان نگذاشته، مگر بر اونایی که یه مقدار زحمت ریاضتی میکشن، اونا یه مقدار ارادهشون تقویت میشه، این کار رو میکنه. اما دیگه همونا هم نمیتونن خلق بکنن. خلق کار خداست و کار حجت الهیست. عصای حضرت موسی وقتی اژدها شد، اومد وسائل اون ساحران رو خورد، رئیس ساحرا گفت این معجزه، این سحر نیست. چون سحر چشم‌بندونه که یه چیز یه کاری انجام دادم پشت صحنه تو آسینه چی مخفی کردم مثلا. اما این گفت نه، اشیا رو خورد دوباره عصا شد از سر جاش. با این قدرت الهیه، برید ایمان بیارید، این کار بشر نیست. امام رضا علیه السلام وقتی به اون دوتا عکس شیر گفتن شیر بشه بیاد تو جلسه و اون شخص رو بخوره، یه معجزه است. یعنی دو تا شیر زنده میشه با تمام شرایط، بعدم یه شخص رو کامل میخوره، قانون بقای ماده و انرژی هم به همش میزنه که میگه تبدیل میشه به ماده و انرژی. نه، تبدیل ماده و انرژی هم نشد، نیستش کرد. معجزه اصلا اینه که همه رو عاجز کرده. یه انسان جمعش میکنه دوباره میرد عکس شیر میشه. اینا کار بشر نیست. لذا میگم خدا به انسان اراده داده، اراده توی محدوده ای، نه هر کاری خواستلش بکنه، توی محدوده ای. من دو سه تا مثال بزنم. یه مثالش مثلا لامپ اینجا، این لامپا رو به ما اراده دادن که با این کلیدا میزنیم لامپا روشن میشه، در همین حد. اما ریشه برق اینجا نیست، جای دیگه است. اگه جای دیگه برق نیومد دیگه ما اینجا کاری نمیتونیم بکنیم. خدای متعال ما رو خلق کرده، یه جزئی هم اراده داده، اما ریشه هستی ما از خداست. میگه هستی منو جمع کرد، دیگه من این چی ندارم دیگه. مثال دیگه شن مثلا یه پرنده ای رو یه تناب 10 متری به پاش ما میبندیم، اجازه میدیم تو 10 متر پرواز کنه، سر تنابم گرفت. ضمن این که این پرنده اراده داره، با اراده خودش میاد این ور و هم تو، اما ارادش مطلق نیست. میتونستیم ما 10 متر و 15 مترش بکنیم، اینم میشد، بلند نکردیم، میشد یه مقدار اراده بیشتری به حیوان بده، بگم 20 متر پرواز کن، 30 متر، فعلا 10 متر بشه، نمیگم تو 10 متر پرواز کن. هر وقت هم نخواستیم تناب جمعش میکن. مثال سومش هم این ماشینای تعلیم رانندگی است که شخص این ور نشسته داره یاد میگیره، گاز میده ترمز، اما اون طرفش استادش اون ور نشسته، اونم یه ترمز جلو پاشه، یه گاز جلوشه، اون حاکم بر اینه. یعنی گاه این شخص که داره یاد میگیره گاز میده، الان تصادف میکنه، اون یکی فوری ترمز میگیره. اراده او حاکم بر اراده اینه، اما یه جایی هم اجازه میده که بره جلو، ولو تخلف هم دارد میکنه، هیچی بهش نمیگه تا بعد یادش بده، میگه اینجا اشتباه کردی. حالا اون استاش میتونست ترمز بگیره، عمدن ترمز نمیگیره تا این مثلا حالا نه تصادف جدیه، مثلا یه اشتباهی بکنه، بعد میگه اینجا اشتباه کردی، این کارو نه. ما هم وقتی میخوایم گناه بکنیم، خدا میتونه ترمز ما رو بگیره، اما معمولا نمیگیره، چون به ما اراده داده میخواد ما خودمون بریم جلو، بعد مسئولیت با خودمون باشه. گاهی جا هم سبب ساز سبب سوز میشه، ما میخوام یه کاری انجام ندم، ترمز خدا صفر میگیره، میگه نه دیگه اینجا. یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، اونا میخواستن آتیش بزنن ابراهیم، اما گاهی هم خدا این کارم میکنه. دیگه از مصلحت‌های الهی که حاکم بر جهانه، وجود انبیا و حجت‌های الهی است علیهم السلام، وجود کتب آسمانی، این از مصلحت‌هایی است که خدا گذاشته. از اون طرف وجود شیطان و نفس اماره، اینا هم از مصلحت‌هاست که ما داشته باشیم تا این تو تضاد خودمون تصمیم بگیریم چه بکنیم. خب این هم یک جو. بحث بعدی فرمود و بعثهم فی سبیل محبته، خدا مردم رو تو مسیر محبت خودش قرار داد. یعنی یگان معشوق، یگان محبوبی که نظیر نداره خداست تو دل ما انسان‌ها. و این حرف زیاد جا نمیفته برای خیلی ها. وقتی میگم یگانه، خیلی هم میگن نه یگانه نیست، ما که تو دلمون خیلی ها رو دوست داریم، یکش هم خداست. اما دقت دارید، اینو بارها عرض کردم، اگر ما تو دلمون یک کسانی رو دوست داریم به خاطر کمالاتیش که دارن، یه کمالی توش دیدیم، یا درسش خیلی خوب بوده، تقوای خیلی خوبی داشته، شجاعتی داشته، یه سخاوتی داشته، بالاخره یه صفات خوبی درش دیدیم، این کمالات تو وجود هر کسی میخواد کم باشه یا زیاد، متوسط من کار ندارم، یه نقص تو تمام کمالات ما هست و اون اینه که این کمالات هیچیش از خودمان نیست. یعنی صفت ممکن الوجودی که زدن تو پیشونی ما و و میگن هستی ما از خودمون نیست، ممکن الوجودیم، این ممکن الوجود ممکن الصفات هم شده، یعنی تو صفات ما هم سرایت کرده، علم ما، قدرت ما، اراده، همه اینا تحت اراده الهی، از خودمون نیست. کدوم آدمیه؟ حتی معصومین علیهم السلام که همه کمالاتو دارن، آیا میگفتن کمالات مال خودمونه؟ کجا مال خودشونه؟ آیا میشه ما بگیم این نوری که اینجا هست یک کمیش مال خودمونه؟ نه، هیچیش مال خودمونه. کلیدو زدیم ما، یادمون نره، اگه نزده بود اینجا خاموش بود. اما اینم بدونیم یک جرقه نور هم اگه اینجا هست، از اون مولد برقیست که از اونجا اینه. گاهی وقتا با همین برق کار بد میکنیم، خودمونو میکشیم که دیگه اون مولد برق اینو از ما نخواسته بود. وقت اینجا ما فرق می‌ذاریم بین اراده و مشیت. میگم مشیت مولد برق این بود که ما با این برق اینجا کار خوب بکنه، اما اراده او چیه؟ اراده او اینه که ما چه کار خوب بکنیم چه کار بد بکنیم برق رو قطعش نمی کنیم. این ارادش. من اون مثال پرنده رو دوره میزنم ببینید چیه. این تناب دست منه، کبوترم داره پرواز میکنه. خواسته من چیه که بهش میگه مشیت؟ مشیت منه که این پرنده درست پرواز کنه، نره پهلوی گربه که بگیردش بکشدش. این اراده من، خواسته من تو دلم اینه. اما تو عمل اون چی که تصمیم میگیرم گای عکس اینه. یعنی کبوتره میره پهلو دشمنش، میتونم هم من تنابا بکشم جمعش کنم که این کشته نشن، اما عمدن نمی کنم. میگم بذار، میگم خودش رو بذار کشته بشه تا مسئولیت گردن خودش بشه. اینه. حالا من میگم خدایا هر کی بیگناه میخواد کشته بشه توسط این وهابیا اسرائیلیا تو نظر کشته بشه. نه اینطور نی. خدای متعال نظم گذاشته، گای میذاره دشمن ارادش اعمال بشه. وقتی اینجا میگیم اراده الهی اینه که دشمن کارشو بکنه، اما مشیت خدا این نیست. روایت حضرت آدم علیه السلام وقتی میرفت به سمت درخت، مشیت خدا این بود که حضرت آدم نره از اون درخت استفاده کنه. نمیخواست دیگه. اما اراده الهی عکسه این بود. اراده چی بود؟ ارادهش این بود که گفت چون حضرت آدم اراده کرده منم میذارم تو بره چل. همون ماشین تعلیم رانندگی هم گفتن دیگه. گاهی وقتا میرد مثلا این استاد میرد شاگردش الان ماشین رو میدازه توی دست انداز. اگه دست انداز جزئی باشه ترمزش رو نمیگه، میگه بذار بندازه بعد نصیحتش میکنه. اما گاهی وقتا میخواد یه تصادف جد بزنه به یه انسان، استاد چکار میکنه؟ فوری ترمز میگیره. دشمنان یه وقت میخوان نبی خدا رو بکشن، خدا ترمز میگیره. اما یه وقت نه، دیگران میخوان بکشن، ترمز نمیگیرن. که بزر بکشن بعد پدرشون رو در میارن. حالا عرضم اینه، خدا انسان رو تو مسیر محبت خدا قرار داده. این میشه که خداوند همه کمالات از خودشه. اینه وقتی روش فکر بکنیم وقت عشق ما به خدا چند برابر میشه. ما میگیم خدایا دوست دارم، نه از اون دوستایی که به رفیقم و دیگران میگم، نه اون دوستی که به خودم میگم دوست دارم دوست مخلوق خالق جو. میگه هستیم از توه، من دیگه کسی رو نظیر تو ندارم. لذا قرآن آیه 165 بقره میفرماد والذین آمنوا اشد حبا لله. آدم های مؤمن شدیدترین محبت رو به خدا داره که نظیرش رو تو دنیا سراغ ندارید. آیه 10 سوره روم فرمود فرق و چکل دین حنیفا. اصلا فطرت انسان چیه؟ روی توحید. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. سوال اینجا مطرح میشه که پس چرا بعضی با خدا دشمنی میکنن اگر خدا محبوب انسانه؟ جوابش اینه که اینه که با خدا دشمنی میکنن خدا رو نشناختن. تمامش برید پهلوشون ازش سوال کنید، بگید چرا خدا رو دوست نداری؟ چرا با خدا کنار نمیای؟ یکشون میگفت خدا خیلی به من ظلم کرده، نعوذ بالله. میگفت بیشترین ظلم رو به من خدا کرده، نعوذ بالله. یه جمله هم میگفت که من میخواستم مثلا فلان شغل انتخاب بکنم و خدای متعال نگذاشت و پدرم مثلا خلاف شد اراده میکرد و میتونست خدا جلو پدر میگه نگه آرام، نه مثلا عمرم از بین رفته چی. و تو لزما گلپایگانی هم مشابه این رو داشتن که میگفتن رفتم بالا سر رفیقم از دنیا میخواست بره، گفت خدا بیشترین ظلم رو به من کرده که داره جانم رو میگیره. مثلا چرا من نفوذ شما رو با آقای گلپایگانی گفته بود، نفوذ شما رو من پیدا نکردم، ما که با هم زحمت کشیدیم مثلا. تعبیر اینطوری. اینا اینکه دشمن به خدا هستن حتما یه تخیلات، اشتباهات، توهمات نسبت به خدا دارن. من چند نمونهشو میگم که اینا اتفاق افتاده. مثلا ظلمایی که تو زندگی به شده سو میگه خدا این ظلم رو به من کرده، این سبب شده که کینه خدا رو به دل گرفت. یا بعضشون اجبار بر اطاعت خدا رو به رخ میکشن، میگن چرا ما رو مجبور کرده که گناه نکنیم، بندگیشو بکنیم. یا محرومیت از لذت گناه رو پیش میکشن، میگن گناه چقدر لذت داره، چرا اینا رو خدا حرام کرده است. یا میروندن انسانها رو که مثلا تو جوانی دارد میمیره، عصبانه میشه، میگه خدا تو داری به من ظلم میکنی. حضرت امام یکی رو گفته بودن که میگفت من تو زندگیم خدا رو ظالمترین افراد میشناسم، چون بچه هامو بزرگ کردم که تو سن پیری اینا به کمکم بیان، حالا که پیر دارم میشم که اینا کمکم بکنن، من دارم از دنیا میرم و این ظلم خدا به منه. یه دکترم یه بار پیش ما اومده بود، اونم مشابه همینو میگفت، منتها اون نمیخواست بمیره ده، و همتون میگفت که به عقیده من خدا عادل نیست، ظالم است، و همین حرفا رو میزد. خب وقتی انسان نمیدونه رفتار خدا چیه، عدالت چیه، ظلم چیه، همین توهمات میاد تو ذهنش. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، این کتاب عدل الهیشون خیلی از این شبهات رو جواب دادن اونجا. بحث خیلی زیبایی دارن که انسان یه وقت فکر نکنه خدا ظالمه، بعد به دنبالش دیگه خدا رو دوست نداره، ضرر خودش میکنه. یا مثلا استجابت نشدن دعا سبب باز کینه خدا میشه. اینا من خیلی دیدم که کینه خدا رو به دل داره، میگه من سالهاست این دعا رو کردم، چرا خدا به دادم نمیرسه، آبروم داره میره دیگه، جانم به لبم رسیده. یکی هم بحث آفات طبیعی، زلزله و قحطی و کم آبی و اینا هم بعضی ها گردن خدا میاندازند، و دیگه یادشون میرد آیه 30 سوره شورا را که فرمود ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، خودتون مقصرید، اما میدازن گردن خدا. اینا را عرض کنم برای این که اگه میبینید کسی خدا رو دوست نداره، منشأش این اشتباهات ذهنیه. اگه این اشتباهات بره کنار، نه دو مرتبه خدا رو یک موجود نورانی میدونه که همش توجهش لطف به بنده هاش، لذا دوستش میداره خدا را. بدانیم خدا ارحم و راحمینه، یعنی هر کس، حتی مادری که اینقدر به ما مهربانه، خدا از اون مهربانتره به ماست. بدانیم که با گفتن یه سبحانکی که بگیم، یه سبحان اللهی که تو رو به سجود میگیم و میگیم خدا تو هیچی عیب نداری، خدا ما را از غم قصه نجاتون میده. و کذلک ننجی المؤمنین. وقتی اینا رو بدونیم چقدر خدا رو دوست می‌داریم. بدونیم خداوند ایدهم به روح من، همینطور بندگانش رو تأیید میکنه. بدانیم اگر واجبی یا حرامی رو برای ما تکلیف کرده، حتما واجبات مصلحت ملزمه داره، مستحبات باز مصلحت کمی داره، محرمات مصلحت قوی داره، مفسده قوی داره، مکروهات باز مفسده داره. بدونیم استجابت دعا اگر نمیشه مشروط به عفو بالعقود، عفو به عهدیه، و ما بندگی نکردیم، مقصر خودمونیم. بدونیم مخلوق رو خدا دوستش داره ولو گناهکار باشه. بدونیم گناهکاری که توبه میکنه اونقدر خدا دوستش داره که فرمود اگر خود مخلوق میدانست از شدت شوق جان میداد، تو روایت اومده. اینا رو بدونیم. در کنارش اون نکته اساسی که اگه خدا هیچ نقصی نداره، همه کمالات داره، مال خودش هم هست، کسی بهش نداده. چون ما این عشق رو به اهل بیت علیهم السلام هم داریم، ما تو باز تفاوت میکنه. معصومین علیهم السلام از خودشون ندارن، اما خدای متعال از خودش داره. آخرین جمله‌ای که تو این عبارت هست اینه که فرمود خداوند به انسان قدرت تغییر رتبه نداده که بخواد یه چیزی که مقدم است و انسان مؤخرش بکنه، یا چیزی که مؤخر است و مقدم بیاندازه. مثال زدم انسان بخواد رتبه علت رو مؤخر قرار بده از معلول، نمیشه. بیام تو مسائل شرعی. قرآن در آیه 39 و 40 سوره نجمه و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى. ببینید این آیه نشون میده که ما تلاش میکنیم نتیجه میگیریم. حالا انسان میتونه اینا به عکسش بکنه؟ نه. یعنی این تلاش مقدم بر پاداش دیگه، بیاد به عکسش بکنه. این قدرت ما نیست، این در اختیار من نیست که ما باید به همین روش بریم جلو. به ما گفتن قدم برداری از کو میری بالا، حالا بگم به عکس بشه، اول بالا باشم بعد قدم بردارم، نمیشه. این قدم برداشم مقدم است بر نتیجه. تو مسئله شهری هم همینه. اینا رو بهش سنت میگن. من حالا چون اصل جمعه هست اشاره کنم به غیبت امام زمان علیه السلام. غیبت آقا یه زمانی داره. آیا مردم میتونن برخلاف اراده الهی عقب جلوش بندازن؟ میگن خدا تو هر چی میخوای اراده بکن، ما حالا جلو میندازیم. میشه؟ نه. یا خدا بخواد جلو میندازه، بگه ما یه انسانی، بگه من مؤخرش میندازم، نمیذارم آقا ظهور بکنه. نمیشه این. تو قرآن فرمود وقتی خدا بخواد به یه انسانی سود برسونه هیچ کس نمیتونه مانعش بشه، و اگه بخواد ضرر هم بزنه کسی باز نمیتونه دفع ضرر بکنه. تو دعای غیبت امام زمان داره که خدایا منو کاری بکن که دوست نداشته باشم که چیزی رو که تو مؤخر انداختی جلو بیفته، یا چیزی که مؤخر بخواهم دوزی من بخوام جلو بندازم. حتی لا احب تأخیر ما عجلت ولا تأخیر ما عجلت. اینا همه سنت هاست. چون بحث سنت مطرحه، من هفت سنت که در قرآن اومده، اینا همش از قرآن، کل آیات که مربوط به سنت است رو نگاه کردم. سنت هایی که ما قدرت بر تغییر او نداریم رو تو قرآن هفت سنت اینا رو عرض کنم. کلیش هم اینه، کلش اینه که فرمود قد خلت من قبلكم سننو. اینو بدونید سنت هایی در گذشته ایجاد شده. فسیرو فی الارض، شما وظیفتونه که برید حرکت کنید تو زمین. فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید عاقبت دروغگویان که دینو نپذیرفتن، خدا رو تکذیب کردن و گفتن این دروغه، ببین عاقبتشون به کجا کشید. این کلی سنت میخواد بگه سنت گذشته برای شما هم حاکمه و شما نمیتونید تغییرش بدید. و این آیه فکر کنم خیلی زیبا مناسب با دعای سید سجادی است. یرید الله لیبین لکم، خدا میخواد آگاهتون بکنه. و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، شما را هدایت کنه تو مسیر همون سنت های گذشتگانتون. و یتوب علیکم، یعنی شما نمیتونید تغییر بدید، تو همون مسیر سنت مخت قرار بده. حالا سنت ها چیه؟ یکی از سنت ها اینه که عذاب بر کفاری که اینا تعمد بر بقای بر کفرشون دارن، عمده میگه میخوام کافر باشم، سنت الهی اینه که اینا رو عذابشون بکنه. این آیه 38 سوره انفال دیگه، حالا خودتون آیاتشو نگاه بکنید. سنت دوم تأیید انبیا و اینکه اگه انبیا خلاف بکنن دو برابر مردم مجازات میشن، و اینکه انبیا همشون دشمن داشتن. این سه تا چیز هم میگه اینا سنت الهی است. آیات 73 74 تا 77 سوره اسراء. سنت سوم، هیچ حرج یعنی هیچ مشکلی بر پیامبر در آن چی که خدا برش واجب کرده نیست، یعنی هیچ باکی نیست. تا خدا برش واجب میکنه این کاریا انجام میده، هیچ باکی هم ولی مردم هر چی میخوان سرزنش کنن. این آیه 38 سوره احزاب که مربوط به ازدواج پیامبر با همسر زید هست که پسرخوانده پیامبر میشد، که هرچی هم به زید گفتن خانمت طلاق نده، دختر عمه پیامبر رو، اونم خود پیامبر واسطه شدن، دختر عمه شون رو دادن، که داستان خیلی زیبایی هم داره. و در نهایت حالا بعضی میگن مقصر زید بود، بعضی میگن اون دختر بود، که بیشتر ظاهرم اون دخترم مقصر بوده که خودشو مثلا رتبشو بالاتر میدونست جهت فرهن زیر بار زید نمیده. بالاخره اینا هرچی پیامبرم نصیحتشون کردن این نشد، بالاخره طلاق داد خانمش. مردم میگفتن چون این زید پسرخوانده پیامبره، پس خانمش هم محرم پیامبره، بلکه محرم نبود، دختر عمه پیامبر بود. یه مرتبه دستور الهی اومد که با همین زن ازدواج کن، و خیلی هم میخواستن هو بکنند که مگه میشد ازدواج کنید. وقتی فرمان الهی شد، پیغمبرم ازدواج کردن و آیم نازل شد که هیچ باکی بر پیغمبر نیست. فکر نکنید حالا شما هو بکنید و میدن چی. بعضی هم میگن خود پیامبرم نگران بودن از اینکه تعدلشون، بالاخره وچهشون تو جامعه چی، همین تهمته که بعضی میزنن. اما نه، دستور الهی بود که میخواست این حالت از فکر مردم بیاد بیرون، غلطی بود در ذهنش. اینم یه سنت. چهارم سنت دیگه اینه که خدا مسلط بر منافقین بشه و منافقین رو تردشان بکنه. اینم فرمود سنته. آیات 60 و 62 احزاب. سنت پنجم، استکبار مخالفین از پذیرش دین. آدم این مخالفین یه حالت استکباری دارن، زیر بار پذیرش دین نمیرن و فریب اونهاست، که قرآن میفرمایند فریبش گریبانگیر خودشون میشه. اینم یه سنت الهی است. آیه 43 فاطر. سنت ششم این که ایمان حالا آیش بیشتر تو ذهنمه که اونو عرض بکنم. هم سوره انعام داریم این رو که میفرماد که دیگه یوم لا ینفع نفسا ایمان رو حالم دکن آمنت من قبل، میگه توی زمان ایمان دیگه فایده نداره. کی؟ وقتی که اتمام حجت میشه. منتها تو سوره انعام بحث سنت مطرح نکرده. در سوره غافر آیه 85 مشابه همین آیه اومده، منتون میگه یه سنته که وقتی ما اتمام حجت میکنیم بعدش هم که مهلت نمیدیم میگه دیگه، وقتی حجت کاملا میفهمه بخواد کسی تخلف بکنه نه. وقت بعضی اصلا میذارن هی لجبازی میکنن ایمان نمیارن، وقتی مجبور میشه میخواد ایمان بیاره، قرآن میگه دیگه اون وقت نه. وقت منظور از این ایمانم زمان ظهور نیست. زمان ظهور آقا بازم مهلت ایمان آوردن خیلی ها دارن، چون خود آقا مردم رو دعوت میکنن به اسلام. منظور زمان رجعت یوم لا ینفع نفسا مال زمانیست که تا آخر حکومت حضرت یه عده ایمان نمیارن و این منتظرن حضرت از دنیا برند و با دوره بیفتن به کار گناه. یه مرتبه میرن امام حسین علیه السلام رجعت کردن، رجعت امام امید اونا رو قطع میکنه. آن میگن دیگه بریم ایمان بیاریم، مثل این که این کار ادامه داره، دیگه بر نمیگرده کفر. اون لحظه بخوان ایمان بیارن دیگه به درد نمیخوره، چنانچه ایمان دم مردنم به درد نمیخوره دیگه. فرعون و داستانشون شنیدید. آخرین سنت هم اینه که کافران تو جنگ عقب گرد دارن، شکست میخورن و یاوری هم ندارن. این هم سنت الهی است. آیه 23 سوره فتح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب و فرج عن كرب مولانا المهدي. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير.